من کرامت علیه نفسو، این که هی داشتیم هر کسی که احساس کرامت نفس خودش بکنه تن به ذلت نمیدهد، که دیشب روایاتشو خوندیم. انسان وقتی که اون خودش را که از عالم عظمت است و عین عظمت است او را احساس میکند، تن به حقارت نمیده. مثل آدمی که یه تابلو بسیار بسیار عالی را، تابلو رافائل را مثلا میبینه، ارزشش درک میکنه. این آدم اساسا محاله که بتونه اجازه بده که یک کثافتی، آلودگی چیزی در او قرار بگیره، چون عظمت او را احساس میکنه. انسان چون خودش را به علم و حضوری درک میکنه که از عالم قدرت است، از ضعف و ناتوانی تنفر داره. یعنی کرامت نفس خودش رو وقت احساس میکنه، این است که تن به ضعف و به زبونی و به عجز نمیدهد، غیبت نمیکند مطابق حدیثی که دیشب خوندم. چرا؟ از غیبت حس میکنه که غیبت عجز است، ناتوانی است. حسادت نمیورزد، چون حس میکنه حسادت هم از عجز و ناتوانی. تکبر نمی کند، چون تکبر رو میفهمد ناشی از حقارت نفس است. انسان تا حقارت نفس نداشته باشد تکبر نمی کند. ما من احد تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه. یعنی احدی در دنیا تکبر نمی کند و احدی در دنیا تجبر و ظلم و ستم نمی کند مگر این که در خودش احساس حقارت میکنه. خب این آدم خود واقعی رو پیدا نکرده. اگه انسان خود واقعی رو پیدا کنه، احساس حقارت دیگه نمیکنه، احساس قدرت و عظمت میکنه، تکبر نمیکنه چون با روحش ناسازگار است، تجبر نمیکنه چون با روحش ناسازگار. انسان چرا از علم خوشش میاد و از جهل تنفر دارد؟ چون حقیقتش، خود واقعیش از عالم علم است، عین علم است، از جهل تنفر دارد. چه انسان درش به قول اینها جود یک ارزش است، یک خیر است به تعبیرهای ما، یک خیر معنوی، با اینکه جود از خود مایه گذاشتن است برای دیگران، برای اینکه جود رحمت است، افاده است، خودش حس میکنه که من از عالم رحمتم و لازمه رحمت از عالم رحمت بودن فیض دادن و فیض رسوندن است. این است که تمام احساسهای اخلاقی در مکتب اسلام از احساس از پیدا کردن خود و احساس واقعیت خود پیدا میشه. اگر انسان بتونه خودش پیدا کنه، خود واقعی رو پیدا کنه، بعد میبینه تمام این به قول اینها ارزش‌های اخلاقی همه معنی پیدا میکنن، همه ضد اخلاقی ها همه معنی پیدا میکنه. بعد از اینه که انسان نگاه میکنه میبینه تمام اخبار اسلامی هم یک فلسفه خاصی دارد. اخلاق در اسلام بر اساس محور همین شناختن خود، خودشناسی، احساس کرامت در خود واقعی است. و بعد انسان میبینه که تمام اخلاق اسلامی بر اساس این پایه گذاشته شده. پس ببینید، پس معلوم شد که در اسلام واقعا دو خود وجود دارد. ولی این دو خود نیست که در انسان دو تا من وجود داشته باشه، جدا از یک دیگر، مستقل از یک دیگر. خود واقعی و خود توفیلی و خود پنداری، یعنی اون چیزی که واقعا ناخود است به انسان میپندارد که این خود است، اون خودی که باید با او مبارزه کرد، اوجبه ها از اونجا برمیخیزد، حسادت ها از اونجا برمیخیزد، تکبر ها از اونجا برمیخیزد، شهوت رانی ها از اونجا برمیخیزد، ظلم ها از اونجا برمیخیزد، خود حقیقی انسان نیست. اون خود حقیقی الهام بخش اسلام فطری است، الهام بخش اسلام فطری است. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خب این تقریبش از نظر اسلام. عرض کردیم که دیگران هم حتی مادیین رسیدن به اینجا که نمیشه خود آدمی را منحصر کرد به همین خود به اصطلاح شناسنامه ای. از شخصیت انسان یه چیزیست، حتی مادی ترین مادی ها برای انسان شخصیت قائل هستن، ماوراء شخص. ناچار اینها باید در فکر توجیهی بر بیان که انسان یه خود عالی تری دارد، یه خود بزرگتری دارد. منتهی خود بزرگتر چیست؟ میرن دنبال حرف دیگه. دیشب عرض کردم که یکی از این مکتب ها یه حرفی گفته که چون خیلی به اصطلاح به مسائل مهم به فلسفی مربوط است، ناچارم به این که به اجمال اشاره رد بشم. گفته آقا در انسان دو من وجود داره، یه من فردی، یک من کلی. من فردی اینه که خودتو به صورت یک فرد احساس میکنی. من کلی او همون کلی طبیعیست، به اصطلاح کلی طبیعیست که در افراد وجود داره، در تو هم وجود داره، یعنی انسان. از این جهت است که آدم انسان دوسته. وقت انسان دوست است به خاطر اینه که در او دو خود وجود دارد، یکی خود فرد که جزئی است و محدود است، یکی خود انسان که کلیست. این حرف بسیار حرف نادرستیست، معنای کلی را نفهمیدن. فلاسفه خیلی بزرگ، مخصوصا فلاسفه اسلامی، در باب کلی و حقیقت کلی طبیعی تحقیقات بسیار بسیار گرانبهایی کردن، از بوعلی گرفته تا صدر المتعلی، که دیگه من وارد این مطلب نمیشم. این چنین نیست. اینا اینجور خیال میکنن که اون منی که در انسان شریف است، احساس شرافت میکنه چیه؟ من انسانهای دیگر است. همین انسانها داره، طبیعت بیرون نیست، همه طبیعت است. همین انسانهای مادی، اونجا که من خودم را احساس میکنم، این همون خود پلید است که باید راهش باشم. اونجا که انسان را احساس میکنم، باید خود را احساس میکنم، اما خود را در ضمن انسان کلی احساس میکنم، او خود مقدسه. خب تازه او انسان کلی هم عین همین انسانهای دیگر است دیگه، غیر از اونا که چیز دیگری نیست. و به علاوه در انسان انسان کلی در فرد عین فرد است، نه چیزی جز فرد. حالا این داستان مفصل است. بعضی ها حرف دیگری آمدن گفتن. ژان پل سارتر یه حرف دیگری میگوید. اینا میگن آقا خود انسان خود نداشتن است. اینا یه حرف، انسان یه خود حقیقی دارد و یه خود مجازی که ناخوده. خود حقیقی انسان این است که هیچ خود نداشته باشه، هیچ خود نداشته باشه. یعنی که هیچ خود نداشته باشه، یعنی آزاد. هر خودی که شما برای انسان فرض کنی، برای او طبیعت فرض کردی، برای او ماهیت فرض کردی، برای او سرشت فرض کردی. اصلا انسان اون یعنی اون موجود بی سرشت، اون موجود بی ماهیت، اون موجودی که فاقد خود از خود نداره، آزاد علل اطلاق، آزاد مطلق، آزاد از هر چیزی، حتی از خود داشتن. جوهر انسان اینه، آزادی مطلق از همه چیز، حتی از خود داشتن. خود حقیقی تو خود نداشتن است. همین قضیه خود پیدا کردی، خود حقیقی تو از دست دادی. این هم حرف نامربوطی است، ولی این قابل تشریح و قابل توضیح هست. و چون وقت گذشته است، من امشب دیگه به شرح و توضیح این نمی پردازم. شاید فردا شب اگر مناسب باشه، شاید مناسب باشه، فردا شب من انشاءالله به شرح و توضیح این مطلب می پردازم. یه نظریه دیگرم اینجا هست که نظریه مارکسیست هاست. این هم بالاخره چاره ندارن که در انسان دو خود تشخیص بدهند، چون در انسان این دو گرایش را نمیشه این کار کرد، نمیشه این کار کرد. اینها مدعی هستند که خود پلید در انسان که با او باید مبارزه کرد، یعنی خود اختصاصی، و اون خود شریف در انسان یعنی خود اشتراکی. معتقد هستند، یعنی چنین اظهار می‌دارند که بله، دورانی بر بشر گذشته است که در اون دوران من و مایی در کار نبوده، چون مالکیت نبوده. مالکیت در کار نبوده است، چون مالکیت نبوده من و مایی نبوده، دیواری در بین نبوده. همه خودها یک خود بودند، همه یک خود، مثل افراد یک خانواده که یک خود همه اونها را تشکیل میدهد، ما بهش میگیم خود خانوادگی. او خود بشری بوده. این خود محدود، من که میگیم مال من، من میگم لباس من، خانه من، ثروت من، سند مالکیت من، چیه من، چیه من، چیه من، یعنی دیوار کشیدن میان افراد، دیوار کشیدن. با همین مالکیت ها افراد بشر از یکدیگر جدا میشن. یعنی این افراد که قبلا در یه دریا فنه و بوته میخوردن، حکم یک آبی بوده است که در یه دریا جمع بوده، همه با هم دیگر متحد بودن، به قول مولدی البته او مقصود عالی تری داره، مقصود دیگری داره، متحد بودیم و یک گوهر، همه بی سر و بی پا بودیم، اون سر همه یک گوهر بودیم، همچون آفتاب بی گره بودیم و صافی همچون آب. اون منتهاش در حقیقت عرفانی میگه اینها در یک امر اجتماعی متحد بودیم و یک گوهر. همه ابتدا بشر زندگی اشتراکی داشت، همه افراد بشر مثل آبهای توی دریا بودن، دیگره بودیم و صافی همچه آب، یک گوهر بودیم همچه آب. تا این مالکیت بیپیر آمد، مالکیت که آمد این آب رو قطع قطع کرد، دیوار کشید، دیوار کشید، تیکه تیکه کرد، تیکه تیکه کرد، تیکه تیکه. از اینجا خودهای فردی به وجود آمد، خود فردی به وجود آمد. این خودی که باید با اون مبارزه کرد، یعنی خود اختصاصی، با مالکیت شما مبارزه کنید، فساد اخلاق رو ریشه کن کردید. تمام فساد اخلاق ها ریشه مالکیت هست. اشتراکیت رو شما برقرار کنید، یک خود جمعی برقرار می شود. خود جمعی که برقرار شد، تمام دیگه محاسن اخلاقی که مربوط به خود جمعی بوده، تمام محاسن اخلاقی اونجا برقرار میشه. این هم یک حرفی است که به شعر شبیه‌تر است. یه جهت شو فقط امشب براتون عرض میکنم که وقتتون زیاد نگیرم، اگر شد فردا شب به تفصیل براتون عرض میکنم. آقا اون چیزی که میان افراد انسان دیوار میکشد، یعنی منها را از یکدیگر جدا میکند، همین یه سوال دارم، آیا منحصر به مالکیت هست؟ آیا تمام مواهب در زندگی منحصر به مواهبی است که ناشی از مواهبی است که از حرمت ناشی می شود؟ یا در زندگی بشر مواهب دیگری هم هست؟ آیا واقعا افراد یک خانواده که با یک دیگر زندگی می کنند و واقعا هست؟ درسته اگه فرض کنیم از نظر مالکیت هم اشتراک داشته باشم، دیگه من و ما از میان برادرها و خواهرها به کلی از بین میرمد، یا باز چیزهای دیگری هم هست که اینها هم من و ما ایجاد میکنه؟ مقام مگر در یک جامعه هست؟ یک جامعه اشتراکی همینجوری که مال و ثروت را بل اشتراک و بل تساوی تقسیم بکنن که نمی کنن، این دا هم حرفش هست و عملا نمی کنن. آیا همینجوری که مال و ثروت بل اشتراک تقسیم می شود، آیا جا، مقام، پست، شهرت، محبوبیت، قدرت، این هم به تساوی تقسیم می شود؟ آیا واقعا فلان کارگری که در فلان کارخانه پولادسازی داره کار میکنه در اونجا و فقط یک مزد، یعنی یک نان بخور و نمیر بهش میدهند، او همون قدرت رو دارد که مثلا آقای برژنف دارد؟ و آیا برای بشر قدرت اساس نیست؟ انسان ثروت فدای قدرت میکنه.
زن چطور؟ آیا توانستید شما اشتراک در زن هم برقرار بکنید؟ نکردن، میخواستن بکنن، بعد دیدن امکان نداره چنین چیزی. او موهبت نیست و هزاران موهبت دیگر و هزاران موهبت دیگر. و به علاوه ارزش های اخلاقی انسان یک سلسله ارزش ها که با اشتراک جمعی هم دور درده. اشتراک جمعی تو در دستان همه در ثروت با هم دیگر برابر باشید. آخه این چه ربطی داره به این که انسانی مثلا در جنگ ها خودش رو فدای انسان های دیگر بکند، یا بگیم که انصاف بدهد در مقابل حقیقت نسبت به انسانهای دیگر. حالا این مطلبم انشاءالله فردا شب برای شما باز در باره این مطلب هم عرایض عرض خواهم کرد. خوب، پس از نظر اسلامی مادر همه احساسهای اخلاقی انسان احساس کرامت و احساس شرف و احساس عزت، و هم عزت واقعی، شرف واقعی، کرامت واقعی، قدرت واقعی، عظمت واقعی در درون خودش، در خود واقعی خودش و خود واقعی انسان همون نفخت فیه من روحی است که خدای متعال در قرآن بیان کرده. انسان‌های کامل اسلام از نظر اخلاق، یعنی انسان‌هایی که خود را بهتر از دیگران شناختند، احساس شرف و کرامت را در ذات خودشون بیشتر از دیگران کردند. دیشب عرض کردم که حماسه‌های امام حسین تمام اینها در اطراف همین کرامت و عزت و شرافت و نفاست نفس دور می‌زند. و امر به معروف و نهی از منکرش هم همین احساس است، احساسی از این گونه احساس ها. گفت الا ترون الى الحق لا یعمل به و الباطل لا یتناها عنه لیرغب المؤمن فی لقاء الله حق. چشمهاتون نمی بیند مردم؟ آیا نمی بینید نیکی ها چگونه دارد مهجور و متروک می شود و به اونها عمل نمی شود؟ نمی بینید زشتی ها چگونه رائج شده است؟ یک مؤمن، یک انسان شریف مردن را با زندگی که با چنین تابلوهای زشت همیشه مواجه باشد و از اون تابلوهای عالی انسانیت هرگز به چشمش نخورد، مرگ را بر چنین زندگی انسان کامل مؤمن اسلام ترجیح می‌دهد. لیرغب المؤمن فی لقاء الله حقا. باید چنین باشد که مؤمن در چنین شرایطی به لقاء پروردگار خودش رغبت کند، یعنی اصلا بیزار بشود از این دنیا. یا تعبیر دیگر حضرت تا اونجا که میگوید جمله‌ای که جمله آخرش محل کلامش این است: انی لا اری الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. یعنی چی؟ این چه احساسیه در انسان؟ من زندگی با ستمکاران، زندگی که فقط بخواهد چشمم بیفتد اون چه میفتد به ستمکاران بیفتد، من بخواهم با اینها همراه باشم و همراهی کنم، این زندگی برای من زندگی نیست، مرگ است، ملالت است. برای من سعادت این است که در چنین شرایطی، در چنین شرایطی بمیرم. مردن برای من در چنین شرایطی سعادتم.
در روز عاشورا میاد در در خیمه میستد، خطاب میکند به خواهر بزرگوارش: یا اختاه ایتینی به ولدی الرضیع، طفل شیرخوار من رو بیاور، حتی اودعه، برای این که میخواهم با او هم وداع و خداحافظی بکنم. زینب سلام الله علیها با این که این طفل مادرش در اونجا حیات دارد، ولی ابا عبدالله میخواد ثابت بکند که قافل سالار بعد از من زینب است، به خواهرش خطاب میکند. زینب میرود طفل شیرخوار ابا عبدالله رو میآورد. حسین به چهره این طفل نگاهی میکند. طفل است، چند روز است که مادرش زن طبق معمول یک ناراحتی به اصطلاح وقتی که پیدا بکند دیگه پستان شیر نمی کند، تا چه برسد به این که چند شبانه روزی حتی سیراب هم نبوده است. خود به خود این طفل ابا عبدالله آثار گرسنگی و تشنگی درش پیدا است. حسین که کانون محبت است، این طفل رو می گیرد برای این که ببوسد. دشمن فرمان می دهد به یکی از همون اساطر خودش، افراد عسکر خودش، میگه ببین چه هدف خوبی پیدا کردی، اگر بتوانی مهارت به خرج بدهی نشانه کنی. میگه چی رو نشانه کنم؟ میگه کودک رو نشانه کن. خیلی هدف خوبی پیدا کرده ای. طفل همونطور که در دست ابا عبدالله هست، یه وقتی بینن مثل مرغ سر بریده دارد دست خالی کنند. ولی حسین اون کوه وقار، کاری که می کند این مشتها را پر از خون می کند و می پاشد به طرف هوا. حبن علی انهو بعین الله، در راه رضای حق است و چشم حق دارد می بیند، دیگه بر حسین ناجوار نیست. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسمك العظیم الاعظم الاعز العجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله. خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان، ما را مکرم به مکارم اخلاق اسلامی بفرما، ما را از رذایل اخلاقی دور بگردان، عزت فردی اخلاقی اجتماعی به همه مسلمین عنایت بفرما، اونها را بر دشمنانشون پیروز بگردان، حاجات مشروعه این جمع را برآورد، انفاس ما مشمول عنایت و رحمت خودت بفرما. عجل فی فرجه.